اینجا ایران است.
شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
ای ایران، ای مرز پرگوهر، ای خاکت سر چشمه هنر، دور از تو اندیشه بدان، پاینده مانی و جاودان.
روی موج مهربانی،
صدای فضیلت و فطرت.
در این شهر کسی بود که حسرت مادر شدن را بر دل داشت، حسرت دیدن کودکی که صدایش تمام خانه را پر کند. خسته بود از تمام رفتنها و نرسیدنها، اما همچنان امید داشت که خدا صدایش را می شنود و روزی در حرم امیرالمؤمنین علی علیه السلام با دیدن لباس سبز و سربند علی اصغر علیه السلام امیدش صدچندان شد.
ما بالاخره خدا قسمت کرد و صلاتونست رفتیم سفر اربعین. اون سال آخرین سفری بود قبل از کرونا که خیلی جمعیت زیادی هم رفته بودن به کربلا و نجف، که ما همون شبی که رسیدیم به نجف واقعا جا نبود، داشتیم دنبال جا میگشتیم تو حرم امیرالمومنین. تو حیات که داشتم قدم میزدم، من همیشه میموندم آخرین نفر از کاروانی که رفته بودیم با هم. دیدم یه ماشنبه افتاده از جلو پامون، یکم اینور اونور کردم، یکم هول دادم، ماشنبه رو انداختم اونور، نگاه به همسر خواهرم کردم، بنده خدا اونم با من بود. گفتم چی بود؟ گفت هیچی، بریم تا جا نموندیم. یه 50 متر ما اومدیم جلوتر، انگار یک نفر به من گفت شما برگرد دوباره برو ماشنبه رو بردار. دوباره برگشتم، تون تون اومدم ماشنبه رو برداشتم گذاشتم تو کولم و رسیدم به کاروانی که بودیم.
از سمت خدا دست یاری گشوده شد و چنین شد که نام کودکی در شناسنامه پدر و مادری ثبت شد و دیگر در آغوش کشیدن فرزند رویایی نبود.
خانوم و آقایون دیگه جدا شدن، من رفتم تو صحنه حضرت زهرا که مستقر شدیم با خانوما. باز کردم و شما دیدم یه لباس سبز رنگی هستش، مال حضرت علی اصغر با یه سروندی بود که روش نوشته بود یا علی اصغر. من هر موقع یادش میفتم همینجوری حال و هوام همینجوریه، اصلا یه حال خاصی میگیرم. که همون لحظه لباس رو نشون مامان دادم، به مامانم گفتم ببین مامان تو حرم امیرالمومنین ببین چی من پیدا کردم. که مامانم بنده خدا اونم یکم احساسی شد و گفت انشالله گره از کارتون باز میشه، انشالله حاجت روا میشید شما.
همیشه به خانم میگفتم اول زندگیمون آرامشش رو داشته باشه بعد بچه. خب چون تا زمانی که آرامش نداشته باشیم، من و خانمم آرامش نداشته باشیم، بچه‌م بیاد بچه‌م خودش میشه خودت رحمت باشه میشه موزلی. نمیدونی مثلا آرامش خودت دوتا آرامش نداری بعد بچه‌م کنارشه. اما اول آرامش رو پیدا کنیم، خب هم از لحاظ فکری ذهنی همه شرایطش رو داشته باشیم، بعد مطمئن باش اون موقع که باشه خدا خودش میفرسته بچه رو. ما مثلا خودمون تو خونه یه سری مثلا مشکلات بود، مالی بود، نمیدونم اجاره نشین بودیم، این خونه سر سال زمستون تخلیه کن برو بیا، تمام اینا بود کنارش. خب بعد اینا دیگه داشت یواش یواش برطرف میشد، ما هم داشتیم اون کارهای درمانی خودمون انجام میدادیم یواش یواش، دیگه لطف خدا هم شامل حالمون شد. تو اون بوره زمانی که دیگه به قول شما میگی دلتون شکسته بود، دیگه هیچ راهی نبود که ما نرفته بودیم تقریبا. خب تمام راه ها رو رفته بودیم، یهو خدا گفت بیا تمام کاراتون انجام دادید دیگه، امتحان الهی تموم شد، بیاین بچه‌تون یه نتیجه قبولیتون. آره،
برای همسو شدن با فرمان رهبر معظم انقلاب و تلاش برای ازدیاد جمعیت کشور، حمایت از زوجهای نابارور میتوانست آغاز یک حرکت بزرگ باشد با استقبال بی‌نظیر.
سال 1199 شد که از برنامه سمت خدا زنگ دادن که حالا پرسجو کردن شما تو تر که شرکت کردید باهاتون در تماسیم که بهتون بگیم حالا مثلا مدارک چی میخواد راهنماییتون میکنیم. تو این فکر بودم با همسرم، میگفتم سال 1400 که اومد انشالله این وامو که گرفتیم میریم انشالله واسه درمان. تو رجب بود که من انقدر حالم بد بود یه تست بیبی چک گرفتم، استفاده کردم دیدم بیبی چک مثبت شد. به خانوادم نگفته بودم، حتی با همسرم هم نگفته بودم، اطلاع نداده بودم بهشون. تا فردا رفتم سونوگرافی و سونوگرافی هم که انجام شد خواستم بیام، فقط به دکتر گفتم دکتر مثبت شد یا منفی؟ بنده خدا دکتر برات نگاه من میکرد میگفتش که دخترم مگه صدای قلبشو نشنیدی تو؟ اصلا باورم نمیشد. گفتم مگر من باردارم؟ میگفت دخترم شما الان 7 هفته تونه که از خود سونوگرافی برگر که من گرفتم تا خود خونمون، یعنی فقط گریه کردم تا رسیدم. گفتم الان من که خودم باورم نمیشه هنو با اینکه سونوگرافی رفتم، آزمایش رفتم.
خدا رو شکر که زندگیمون یه نواخته کلان در اومد و یه تغییر اساسی تو زندگیمون به وجود اومده بود. تو عید بود از مؤسسه حضرت خدیجه تماس گرفتن با من، در مورد وام بود و به هم میگفتن که خانم وام بهتون طلاق گرفته. خیالم راحت شد از این بابتم، گفتم خدا رو شکر حالا باز به هم طلاق میگیره این وام و میتونم واسه زایمان و حالا آزمایشی که در طول حالا بارداری چند ماه که مونده انجام بدم. من
بنده سید عبدالمجید رکنی هستم، تهیه کننده برنامه سمت خدا که هر روز ظهر از شبکه 3 سیما پخش میشه. عید قدیر 1399 برنامه سمت خدا یک طرحی رو پایه‌گذاری کرد به عنوان فرزندان قدیر. همواره تو سالهای مختلف مردم از ما انتظار داشتن که در ایام مناسبتی مثل قدیر، مثل قربان، مثل فطر، مثل میلاد پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم برنامه سمت خدا پیشگام بشه، یک کاری رو انجام بده و مردم هم برای حمایت وارد بشن و از اون کاری که برنامه سمت خدا پایه‌گذاری کرده پشتیبانی کنند. خب ما در سالهای گذشته برای قدیر کارهای مختلفی کرده بودیم، مثلا تو مدارس کلاس‌های دانش آموزی هدایایی رو بدیم که قدیر رو تکریم بکنن. چند سال روی بحث اطعام قدیر کار کردیم که به حمدالله اتفاقات خوبی افتاد. در سال 1399 به حمدالله بر اساس پیام‌هایی که تا این سال‌ها دریافت می‌کردیم یک پیشنهادی رو مطرح کردیم که بحث فرزندان قدیر، طرح فرزندان قدیر نام گرفت. ما در این طرح این رو به مخاطبینمون توضیح دادیم که همه ما دنبال این هستیم که برای امیرالمؤمنین در ایام قدیر یک کاری بکنیم و یکی از کارهای خوب اینه که شیعیان امیرالمؤمنین رو که گرفتاری دارن رفع گرفتاری از اونها بکنیم، اونها رو خوشحال بکنیم و یقین داشته باشیم که انشالله امیرالمؤمنین علی علیه السلام به واسطه این کار ما خوشحال خواهند شد و ما هم به اون هدفمون که خوشحالی امیرالمؤمنین هست خواهیم رسید. گفتیم که الان زوجهای نابارور زیادی هستن در کشور که دوست دارن صاحب فرزندی بشن و این صاحب فرزند نبودن باعث شده که خونه اونها، زندگی اونها دوچاری رکودی بشه، خدای نکرده دوچاری اختلافاتی بشن و خدای نکرده ممکنه این زندگی ها به طلاق و از هم پاشیدگی ختم بشه و این مشکل تنها مشکل یک زوج نیست، مشکل خانواده های طرفین هم میشه، مشکل یک ایل، طایفه، قوم و افراد زیادی هم درگیر این موضوع هستن. خیلی از این افرادی که الان دچار موضوع ناباروری هستند موضوعشون برای حل این موضوع ناباروری مشکلشون رو میشود با این تبیین کرد که گرفتاری اونها تو این موضوع گرفتاری اقتصادی هست و حالا ما بیاییم برای رفع این گرفتاری اقتصادی به این زوجهای نابارور در ایام قدیر با عنوان طرح فرزندان قدیر کمک بکنیم. اگر ما این کار رو بکنیم و انشالله اگر این کمک ما منجر به تولد فرزندی بشه باعث خوشحالی یک زوج شدیم که شیعه امیرالمؤمنین، باعث خوشحالی خانوادهشون شدیم، باعث خوشحالی یه طایفه و ایلی شدیم که این هم یک صدقه جاریه خواهد بود. پس بیام در این طرح کمک بکنیم و مشارکت بکنیم. فراخوان دادیم به حمدالله، مردم مشارکت های فراوانی رو در این طرح کردند، البته به اندازه بضاعت خودشون و به اندازه توانی که برنامه سمت خدا برای جلب این مشارکت ها داشت مبالغ نسبتا خوبی به برنامه سمت خدا رسید که در این راه قدم بگذارن.
طرح فرزندان قدیر اکنون 200 نوزاد را به 200 پدر و مادر هدیه داده و 500 مادر چشم به راه آمدن نوزاد خود ماها را می گذرانند تا با حضور خود دنیا را زیباتر کنند و روایتگر حادثه قدیر باشند. سرکار خانم سعیدی، مسئول اجرایی طرح فرزندان قدیر:
با توجه به وضعیت جامعه و فرمایشات اخیر آقا در مورد زیاد نسل، تصمیم گرفته شد که یک کمکی برای درمان زوجهای نابارور که به جهت مشکلاتی که براشون در مسیر درمان هست پیش میاد، یک کمکی به اینها بشه برای اینکه بتونن مسیر درمان رو راحت‌تر و با امید بیشتری طی بکنن. کار پیچیده و سنگینی بود، نمیشد راحت از کنارش رد شد. هیئت پزشکی تشکیل شد اون زمان و تمام مسائل قبل از شروع طرح مورد بررسی قرار گرفت. نوع درمانهایی که افراد دارن و مشکلاتی که زمان درمان، طول مدت زمان درمان، تمام اینها با هیئت پزشکی مورد بررسی قرار گرفت. تصمیم گرفته شد که برای ثبت نام و مطرح کردن این در سطح کشور یه ثبت نام تخصصی و جامع و درست انجام بشه. هلوهوش 40 سوال تخصصی رو در واقع ثبت نام ها یک ویزیت بود، ویزیت اولیه بود. طراحی کردم و با کمک پشتیبانی مؤسسه اینها روی سایت قرار گرفت. حدود 44,000 زوج طی 24 ساعت تو این ثبت نام شرکت کردن و خب این برای ما خیلی شگفت زده بود که نشون میده که چه نیاز شدیدی توی جامعه توی این زمینه وجود داره.
خانم سعیدی از استقبال بی‌نظیر طرح فرزندان قدیر در مناطق مختلف از جمله عشاگیر روستاها برامون بیشتر گفتن.
نه فقط افراد در شهرهای بزرگ، ما توی عشایر، توی قشر مرزنشین و تمام روستاها، از تمام این قسمت‌ها ما ثبت نام رو داشتیم. اطلاعات این افراد رو ما با کمک پزشکان جامعه دانشگاه استان قم مورد بررسی قرار دادیم این اطلاعات رو و فیلترهایی طراحی شد برای اینکه چه افرادی در مرحله اول داوطلب باشن برای شروع درمان و دریافت تسهیلات. خب یه سری فیلترها گذاشته شد مثل سن، حالا مصرف دخانیات، الکل یا همه مسائلی که توی این درمان تاثیر داره. تو مرحله اول 6000 زوج منتخب شدن برای دریافت تسهیلات و حالا شروع کار فرزندان قدیر.
یکی از کارهایی که به حمدالله سمت خدا پیش قدم شده خیلی هم خوبه، عزیزانی که اولاد ندارن هم براشون دعا کنیم و گاهی برای باردار شدن احتیاج به تمهیداتی از خزینه هایی هست، این رو تو سایت سمت خدا مراجعه میکنن. برای زوجینی که چندین سال ازدواج کردن و بچه دار نمیشن، بیان برای به اسم حضرت علی، به عشق حضرت علی کمکشون کنیم.
درمان ناباروری هزینه داره و بله. این هزینه های وقتای بعضی از خانواده هستن که واقعا از پسش بر نمیان و حالا به همت مخاطبین خوب سمت خدا میخوایم این اتفاق رقم بخوره. اسم طرحمون هم گذاشتیم فرزندان قدیر،
خیلی قشنگه.
حدود یک سال پیش، تقریبا میشه پاییز سال قبل، ما کار اجرایی رو شروع کردیم و آغاز شد. با تمام این افراد ارتباط تلفنی برقرار شد. کارشناسان پاسخگویی در ستاد ملی فرزندان قدیر با همه این افراد به گفتگوی تلفنی نشستن. خب مرحله اول ایجاد امید و انگیزه ای بود که بعد به این افراد داده میشد، چون بعضن به جهت مشکلاتی که تو خانواده براشون پیش اومده بود و بار مالی سنگینی که به جهت درمان‌های سابق روی دوششون گذاشته شده بود، رها کرده بودن و واقعا ناامید بودن. این مرحله گذشت و توی این مدت به کمک بانک ها و صندوق های قرض الحسنه و همینطور باز به کمک همون هیئت پزشکیمون، نوع تسهیلاتی که اینها نیاز دارن برای شروع درمان رو مشخص کردیم و تعریف کردیم. در واقع خب افراد با توجه به وضعیت معیشت زندگیشون و نوع درمانی که باید انجام بدن، میزان تسهیلاتشون مشخص شد و به مرور معرفی شدن به بانک ها و یا صندوق های قرض الحسنه که بتونن این وام ها رو دریافت بکنن.
سرکار خانم سعیدی، مسئول اجرایی طرح فرزندان قدیر، از تفاوت این طرح با وام های دیگر برامون گفتن.
تفاوت این با حالا وام های دیگه و تسهیلاتی که تو سراسر کشور هست توی طرح‌های دیگه چی بود؟ این بود که خب یه مشکل خیلی بزرگی که اینها داشتن بحث ضمانت بود، چون اکثرا از قشر کارگر جامعه بودن. خب با 50% ضمانت رو مؤسسه بر عهده گرفت و اونها در واقع 50% این مسیر رو جلو رفتن. بودن افرادی که حتی همین حد رو هم نداشتن و اصلا وضعیت مناسبی برای دریافت تسهیلات بانکی با قوانین بانکی کشور رو نداشتن. صندوق های قرض الحسنه تعبیه شد که برای اینها حتی با دریافت سخت، یعنی کمترین میزان ضمانت، اینها بتونن تسهیلات رو دریافت بکنن و درمان رو آغاز بکنن. الان شکر خدا ما حدود 200 نوزاد داریم که در آغوش خانوادن، 500 مادر داریم که منتظر تولد نوزادشونن و بقیه افرادی که هنوز درگیر درمان هستن و ما همراهشون هستیم که انشاءالله بتونیم اینها رو هم به ثمر بشنیم تا جایی که خدا بخواد انشاءالله. مرحله دوم الان 2 ماهه که آغاز شده و ماه به ماه داره ثبت نام انجام میشه و خدمات ارائه میشه. خب طرح این چنینی مثل فرزندان قدیر میتونیم ادعا بکنیم که توی کشور تا به حال نبوده و خب مسلما اولین سال بود که انجام میشد، طبیعتا ایرادهایی داشته که توی سال جدید ایرادها برطرف شده، نواقص برطرف شده. ثبت نام رو ماهانه کردیم، ماهی یک بار میتونن ثبت نام بکنن و این خیلی نزدیکتر شده به این که بتونن زودتر وارد پروسه درمان بشن.
و هر 18 ماه به نیت 18 ذی‌حجه و عید قدیر ثبت نام زوجهای نابارور ادامه دارد تا صدای عشق و شور و زندگی در خانه آنها نیز به گوش رسد. آقای طاهری، مسئول بخش اعطای وام:
ابتدای امر برای بخش تسهیلات ما یه فراخوانی به خیرین دادیم، خیرین مجموعه برنامه سمت خدا و مؤسسه حضرت خدیجه، که به کمک خیرین مبلغ اولیه وام هایی که باید داده بشه به فرزندان قدیر تهیه شد. تو ابتدای امر ما بانک مهر رو انتخاب کردیم، مبالغ رو در اختیار بانک مهر قرار دادیم. بانک مهر هم به صورت مشارکتی این وام رو به خانواده‌های نابارور، خانواده‌هایی که نیازمند بودن اعطا کرده. مبلغ وام ها ما حد اکثر 25 میلیون در نظر گرفتیم، حد اکثر. حد اقل بستگی به نوع درمان دارن که تو چه مرحله ای هستن وام ها مشخص میشه، از 8 تومن، 10 تومن، 12، 15، 20، 25. یه مطلب دیگه هم هست خدمتتون عرض کنم که برای انتخاب افراد برای وام، خب بعضی از خانواده ها واقعا نیازمندن، اصلا توان بازپرداخت هم ندارن. این خانواده ها میرن تو کمیسیون بررسی میشن و این موردی که الان خدمتتون عرض کنم زیاد هم اتفاق افتاده که مرحله اول بلاعوض بهشون دادیم که کارشون راه بیفته، درمانشون رو شروع کنن تا یه مرحله رو پیش برن. اصلا شاید با همین بلاعوض اصلا کارشون حل شده، درمان هم شدن و خدا رو شکر که این اتفاق افتاده. دارم خدمتتون عرض می‌کنم تا اونجا که جا داره ما را میام، کسی رو نمیخوام ناراضی از ما چیز رد بشه یا انصراف بده خدای نکرده به خاطر این مشکلاتی که دو مسئله بانکی وجود داره. شماره کاردی که اعلام کردیم برای فرزندان قدیر کمک به زوجهای نابارور، شماره کارد بانک تجارته که 58 59 83 70 30 6 40 10. این شماره کارد داریم برای کمک به این زوجهای نابارور. در کنارش هم کد دستوری هم اعلام کردیم، کد دستوری 66655 10 مربع بدون سقف وارزه و یک کد دستوری دیگه هم 780 3131 مربع بدون نیاز به اینترنته که دیگه تو دردسر نیفتن. مثلا بعضی از خیرین ما واقعیتش امکان دسترسی به اینترنت نیست، ندارم و با این کد دستوری خیلی راحت میتونن که واریزش رو انجام بدن.
کلن زندگی رو فکر میکنی مرحله جدید زندگی مونه. آره، وارد زندگی کسایی که واقعا احتیاج به بچه دارن. بعضی هستن خونه، ماشین، همه چی دارن، خب من دیگه یه بچه هم داشته باشیم نمیشه. خب زیاد مصر نیستن یا مثلا خدا صلاحشون نمیدونه که این بچه رو داشته باشن، شاید صلاح تربیت کردنشون ندارن یا هر چی، یعنی خدا صلاح نمیدونه. به زور نیست همه چی از خدا، بگیم خدا به زور این بچه رو به ما بده، هیچ کار زورکی نیست. انشالله هر کی که خدا تو سرنوشتش نوشته که این بچه داشته باشه هر چی زودتر بیاد دامنشونو بگیره که این زندگیشون با آرامش کامل برسه مثل ما.
و فرزندان قدیر می آیند تا روایتگر عشق و قدیر در جهان هستی باشند.
هر گلی که می رسه هدیه خداست از بهشت، هر نسیم دل کشی عطر آشناست از بهشت، شکوفه هایی که میشکفن سبل آدم هاست از بهشت، شکوفه هایی که میشکفن سبل آدم هاست از بهشت.
رسانه دین صدا.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت. شمیم احکام، مروری کوتاه بر یک حکم شرعی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. در خدمت شما گرامیان هستیم با برنامه شمیم احکام. در برنامه گذشته ما یه سری شباهت هایی که بین حیوان های چارپا یا به اصطلاح بری وجود داره، یعنی اونایی که در خشکی زندگی میکنن وجود داره، گفتیم که همه اینها این تقسیم بندی دارن، بعضی هاشون حلال گوشتن، بعضی حرام گوشتن، بعضی هم مکروهن. اما یه قاعده کلی وجود داره بین چارپایان، اونایی که درنده هستن اینا حرام گوشتن، و گفتیم اونایی هم که حلال گوشت هستن تمامشون، اینجا دیگه فرق نمیکنه چارپا باشن یا پرندگان، یه سری اجزایی یعنی یه سری قسمت‌های بدن اینها حرام است و نمیشه اونها رو خورد از نظر احکام شرعی. خب و اما یه سری تفاوت هم وجود داره. اون این که اول برسیم به چارپایان. خب چارپایان یعنی حیوان‌هایی که رو چهار دست پا راه می‌روند. اینها یه سریشون اهلی‌ان، یه سری وحشی هستن. اونایی که اهلی‌ان یه سری حلال گوشتن، مثل گوسفند و گاو و شتر که این دیگه متداول ترینه در زندگی انسان که همه هم میشناسن میدونن، یعنی کسی با الفبای دین آشنا باشه میدونه که گوشت گوسفند حلاله، گوشت گاو حلاله، گوشت شتر حلال. یه سری هم حرام گوشتن ولو اهلی‌ان. اهلی یعنی با انسان انس دارن، تو زندگی انسان هم ممکنه باشن، مثل سگ و گربه. حالا گربه هم بعضیاشون وحشی‌ان، اما بعضی اهلی هم داره، ولو اهلی هم باشن اما اینا حرام گوشت هستن. یه سری هم مکروهن، یعنی استفاده از گوشت اونها کراهت داره، یعنی اگر انسان نخوره بهتره، اما اگر خورد مرتکب گناه نشده است. اونم مثل اسب و قاطر و الاغ و اینها، اینا هم گوشتشون مکروهه.
بیان احکام فقهی شبیه به هم یا متفاوت از هم با توضیح حجت الاسلام و المسلمین فلاح زاده.
و اما دسته دوم که چارپایان وحشی هستن، اونا هم باز بعضی هاشون حلال گوشتن، بعضی هاشون چی؟ حرام گوشتن. مثلا خب ممکنه بگید حیوان وحشی هم حلال گوشت داریم؟ جوابش اینه که بله، آهو رو شما اسمش شنیده اید، بز کوه رو شنیده اید. خب اینا حیوان هایی هستن که وحشی هن، یعنی اینجوری نیست که با انسان انس داشته باشن، با انسان زندگی کنن. مثلا شما حالا گاو و گوسفند اینا رو اصلا شما میتونید تریاد کنید ببرید بیارید، اما فرض مثلا گرگ و پلنگ رو، حالا ممکنه یک کسی یک بچه گرگی رو بیاره تو زندگیش از بچگی پرورش بده و اهلی بارش بیاره، ولی نوع این حیوان وحشی هن. دقت کردی؟ از چارپایان وحشی هم آهو و بز کوهی و گورخر و غزال و اینها حلال گوشت هستن و تعداد دیگه هم هستن، حالا به عنوان نمونه داریم عرض میکنیم. و اما حرام گوشتش هم بسیاریش شما خودتون هم آشنا هستید، مثلا گرگ و پلنگ و نمیدونم خدمت شما که عرض کنم خرس و امثال اینها، اینا هم از دسته حیوانهای وحشی حرام گوشتن. درست؟ گرچه مؤسسه موضوع شناسی احکام فقهی هم نسبت به آبزیان، هم نسبت به پرندگان، هم نسبت به این حیوانها کاری را انجام داده، بعضیاش هم منتشر شده است، مشخص شده اجمالا با نشانه هایی که در احکام دینی آمده است کدام یک از ماهیان مثلا حلال گوشتن، کدامشون حرام گوشتن، کدام یک از مثلا پرندگان حلال گوشتن، کدام حرام گوشت، که افراد میتونن استفاده کنن. خب فرصت ما به پایان رسید، ادامه بحث انشاءالله به خواست خداوند برنامه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله. سبحان الله حمدا لله و لا اله الا الله.
بله، شمیم احکام بود با توضیحات حجت الاسلام استاد فلاح زاده، و دعوت میکنم که قسمت‌های بعدی این برنامه رو بشنوید که خیلی کوتاه احکام شرعی رو به شکل کاربردی جناب استاد فلاح زاده توضیح میدن. اما به زمان پخش برنامه کلام ناب رسیدیم. گزیده سخنان شهید مطهری، ساعت 21 اخبار معارفی رو از این رادیو میشنوید.
آن که با روح خدا هم سفر دلها بود، آن که در خلوت اندیشه خود با ما بود.
کلام ناب.
سیرتی داشت که در پرده صورت ننشست، صورتی داشت که صورتگر از او پیدا بود، صورتی داشت که صورتگر از او پیدا بود.
راجع به این که زنها چه نقشی در این انقلاب اسلامی داشتند، اتفاقا یکی از جنبه‌های جالب و حیرت انگیز این انقلاب اسلامی ایران که می‌دانید که این انقلاب اسلامی ایران یک انقلابی که معیارهای جامعه شناسها را به اصطلاح در هم ریخته، معادلات اونها را به هم زده است. یعنی یه انقلابی با یک ویژگی‌هایی در یک جامعه پیدا شده که از نظر اونها که برای خودشون یک معیارهایی دارن غیر قابل پیشبینی بوده و غیر قابل سنجش بوده. در غرب این تبلیغ زیاد شده است به طوری که برای خود اونها باور آمده است که زن در جامعه اسلامی از حقوق محروم بوده و هست و زنها عنصرهای ناراضی در میان مسلمانان هستند و بنابراین اگر به اونها عرضه می شد که اگر یک انقلابی در جهت اسلامی میخواد پیدا بشود، انقلابی که میخواهد خواهان برقراری ارزش‌های اسلامی باشد، زنها حتما در جبهه مخالف شرکت خواهند کرد، چون روی فرضیه اونها زنها از اسلام و از جامعه‌ای که با معیارهای اسلامی اداره بشود ناراضی هم، پس بنابراین زنها در این انقلاب شرکت نخواهند کرد. ولی در عمل زنها نه تنها شرکت کردند، بلکه اگر اونها شرکت نمی کردند، این خود یک واقعیتی که این انقلاب به ثمر نمی رسید، چون زنان نه فقط شرکت مستقیمشون مؤثر بود، شرکت غیر مستقیمشون یعنی تأثیری که روی شوهران، روی فرزندان، روی پدران، روی برادران خودشون داشتن، از تأثیر مستقیم خودشون کمتر نبود.
همیشه آشنا